قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لولي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نور نام خداوند روشنگر لحظه های شما و قلبتان لبریز از آرامش.
جهان مسیحانی
شما شنونده برنامه هفت اقلیم روی موج اف ام ردیف 106 هستید. صاحب قلم، سمفونی مردگان عباس معروفی همچنان پرفروش و پرطرفدار در میان رمان‌های ایرانی است. خیلی‌ها با شخصیت این رمان زندگی کردند و دردهایش را احساس کردند. شاید بزرگترین پرسشی که بر جای گذاشته این باشد که کدام یک از ما چنین شرایطی پیش رو نداشته؟ داستان سمفونی مردگان در شهر اردبیل و بین سالهای 1310 تا 1330 شمسی می‌گذرد. جابر اورخانی مغازه‌ای در دالان کاروانسرای آجیل فروش‌ها و خانه بزرگ در شمال سرداب داشته. او و همسرش در پی سالها رنج و اندوه مرده‌اند. آیدا خواهر دوقلوی آیدین خودش را آتش زده. اورهان کوچکترین فرزند خانواده برادر بزرگترش یوسف را کشته و آرزوی وسواسگونه‌اش این است که آیدین را هم بکشد. سمفونی مردگان داستان آخرین 24 ساعت زندگی اورهان است. او در یک بعد از ظهر در حجرش را می‌بندد، کارگران را به خانه می‌فرستد و به طرف شورابی راه می‌افتد تا آیدین را پیدا کند و او را بکشد. سمفونی مردگان در سال 2007 در میان 100 رمان برجسته سال بریتانیا قرار گرفت و به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، عربی و ترکی هم ترجمه شد. اینک قطعه‌ای با صدای علی لهراسبی تقدیم می‌شود به آفریننده این کتاب، عباس معروفی.
فاصله اگه زیاده بین ما تا شهر خورشید، میشه تصویر امید و توی آینه دلا دید. وقتی دل پر از امیده برا قصه جا نداره، عشق رفتن اگه باشه خستگی معنا نداره. هنوزم با یاد اون شبای تاریک وقتی روبروی آینه ها میشینم، هنوز اون تن پر التهاب و درد و هنوز اون چهره غمگین رو میبینم، هنوزم با یاد اون شبای تاریک وقتی روبروی آینه ها میشینم، هنوزم تن پر التهاب و درد و هنوزم چهره غمگین رو میبینم.
ساعت 17:46 دقیقه است. اگه همین حالا رادیوتون رو روشن کردید به شما سلام میکنم. برنامه هفت اقلیم از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه و این برنامه یه برای دوستداران کتاب و مطالعه و دغدغش همواره معرفی کتابهای ارزشمند به مخاطبان فهیمش بوده. یکی از کتابهایی که در دقایق پیش رو میخوایم دربارش صحبت کنیم کتابی است با نام همپای صاعقه. این کتاب ارزشمند مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته و ایشان این کتاب رو مرجع مناسبی برای ساخت و تولید فیلم و سریال دونستند. در دقایق پیش رو قرار هست با نویسنده محترم این کتاب ارتباط تلفنی برقرار کنیم. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای گلعلی بابایی نویسنده محترم کتاب همپای صاعقه برقرار شده. سلام عرض میکنم، اوقات شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز با رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم جناب بابایی، به شما تبریک میگم به خاطر اثر ارزشمندی که مورد توجه و تفقد رهبر فرزانه انقلاب هم قرار گرفته و خواهش میکنم درباره کتاب ابتدا برای مخاطبان ما کمی توضیح بدید.
والا کتاب هم پای صاحبه مجموعه کتاب اول است از یک مجموعه به نام حماسه 27 که کارنامه عملیاتی لشکر 27 محمد رسول الله از لشکرهای که بچه های تهران توش بودن در 1980 پای مقدس تنگیدن. این کتاب کارنامه عملیاتی این لشکر و این یگان هست در 6 ماه اول دهمای 60 و تیر تا تیر 61.
بله.
چند تا عملیات مهم رو در بر میگیره. عملیات محمد رسول الله که توی غرب کشور انجام شد، عملیات فتح المبین و عملیات بیت المقدس که با دستوری خرمشهر منجر شد. بعد از اون نیروهای این یگان اعزام میشن به سوریه در سال 61 که خب با اسارت در اومدن حاج احمد متوسطی هم فرمانده این لشکر و مابقی نیروها برمیگردن و این کتاب در این مقطع زمانی تمام میشه. کتاب اول از این مجموعه.
بله آقای بابایی، آیا کتابی که دارید دربارش صحبت میکنید میتونه یک مرجع و یک در واقع منبع باشه برای روایت تاریخی که دقیقاً اتفاق افتاده یا حالت داستانی هم داره؟ میخوام بدونم که یک مستند پیش روی ماست یا به نوعی خاطره نگاری هست؟
ببینید ماهیت کتاب صد درصد مستند و
بله
چیزی هست که به مدارک و مستندات قوی و خدش ناپذیر.
بله.
روال تدوین و نگارشان سبکی هست که حالت داستان داره، یعنی یک طرف وقتی این کتاب رو میخونه احساس نمیکنه که یک کتاب کارنامه عملیاتی صرفا نظامی داره میخونه، یک کار اسم داستان رمان یه چیز جذاب و شیرین براش جلوه میکنه. به این حساب از نظر استنادی 100% مستنده و از نظر ادبیاتی هم داستان فقط یک کار مثلا ادبی مثلا دست کننده است.
خیلی خوب آقای بابای، نام شما رو با کتاب‌های دیگری در حوزه دفاع مقدس هم شنیدیم. این دغدغه نشون میده که شما دغدغه دارید در این زمینه. شما فیلم‌های ما رو هم در حوزه دفاع مقدس قطعاً دیدید. فکر می‌کنید که هم کتاب‌های خودتون و هم دیگر کتاب‌هایی که در این زمینه نگاشته شدن چقدر قابلیت تبدیل شدن به یک فیلمنامه خوب و ایجاد یک فیلم موفق رو در این حوزه داشته باشن؟
والا من به شخصه یکی از دغدغه‌های من اینه که این کتاب‌ها بیشترشون این قابلیت رو دارن که ازشون اقتباس فیلم بشه، کمون که از کتاب همپای سایقه فیلم ایسای درقبار در اومد.
بله.
و خیلی از کتاب شاید ایسای درقبار یه بخش کوچکی از این کتاب باشه، خیلی موضوعات دیگه هم باز توش نهفته است که میشه کارهای دیگه و فیلم‌های دیگه و سریال دیگه از دلش در بیاد. ما کتاب های دیگر همینطور، چون مجموعه این کتاب رو خواست کردم که جلد اولش جلد دومش به نام ضربت متقابل که اونم
از سوره مهر اونم بود، درسته؟
بله، اونم عملیات رمضان رو میپردازه. کتاب کوهستان آتش هست، کتاب شراره های خورشید هست که خیبر رو میپردازه و آخرین عملیاتی هست که شهید همت دیگه تو اون عملیات آخرین عملیات هست و شهادت میرسه و اون هم به نظر من قابلیت یک ساخت یک سریال چندین قسمتی، شاید هم بالای 50 قسمتی رو داره، ولی متاسفانه چون متولی نداره این کار، این کارهای سینمایی و سریال هزینه برم هست برای تهیه کننده ها، کمتر به دنبالشون میاد. یعنی سرمایه گذار دولتی یا سرمایه‌گذارهایی که مثلا این سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هایی که وظیفه‌شون هست یا این کارا رو انجام بدن یا خود سازمان صدا و سیما، چون هم نمیان بذارن روی این کتاب‌ها کمتر اشاچیز کارگردان‌ها و هنرمندان کمتر به این طرف گرایش پیدا می‌کنن و معمولا موضوعاتی رو برای دستمایه فیلم‌هاشون قرار میدن که خب خیلی راحت‌تر و آسان‌تر و کم‌هزینه‌تره.
بله.
واقعیت های جنگ هم متاسفانه خیلی هاشون به دور هستن.
پس شما معتقدید که سرمایه گذار پایه‌کار وجود نداشته برای اینکه فیلم های موفقی در این حوزه ساخته بشه، یا لااقل این کتاب ها اقتباس بشه ازشون برای اینکه فیلم نامه های موفقی در واقع در بیاد؟
بله، من این راحت همین یک ما دو ماه پیش که هفته کتاب بود،
بله،
یه دیداری چند نفر از نویسنده با رئیس محترم مجلس داشتیم که اونجا هم وزیر محترم ارشاد هم حضور داشتند. من یکی از موضوعات و دغدغه‌هایی که اونجا عرض کردم به رئیس محترم مجلس آقای قالیباف، عرض کردم که خود شما جنگ بودید، فرمانده لشکر بودید، خیلی از این کتاب‌های مستندی که ما داریم می‌نویسیم رد پای شما رو داریم می‌بینیم، تو عملیات ها و تو قرارگاه ها تو همه جا هستید، الان هم در یک مسندی هستید که سر قانونگذار هستید، من رئیس قانونگذاری کشور هستید، بیایید یک بند و ماده چیزی رو به نصیب برسونید و موظف کنید صدا و سیما را و وزارت ارشاد را که وزارت ارشاد یه بودجه خاصی داشته باشه برای اقتباس اینجور کتابا، صدا و سیما یه بودجه خاصی داشته باشه برای سریال الف برای اینجور کتاب ها، نه سریال های پیش پا افتاده ای که فقط یک ردی از جنگ توشون هست، نه اون عمق جنگ، عمق اون وقایع جنگ اصلا توش نیست.
بله.
اتفاقاتی که مردم ما 8 سال باش درگیر بودن و 8 سال از تاریخ ما رو خودش اختصاص داده و اون نمیتونه باشه، به خاطر همین حالا اونجا عرض کردیم، حالا تا چقدرش مورد توجه قرار بگیره یا نگیره من نمیدونم.
بسیار خوب آقای بابایی، همین حالا همکاران من ارتباط تلفنی برقرار کردم با یکی از کارشناسان محترم سازمان سینمایی که از فعالان سینمای دفاع مقدس هم هستند، استاد حسین طلابیگی که متخصص جلوه‌های ویژه هستند در سینما و بخشی از صحبت‌های شما رو هم شنیدند. جناب طلابیگی سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر.
سلام،
سلام علیکم. سلام خدمت شما عرض میکنم و همچنین جناب آقای گل بابایی.
گل علی بابایی.
بله گل علی بابایی و همچنین هم شنوندگان برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. آقای طلابگی، نمیدونم صحبت‌های جناب بابایی رو شنیدین یا از کجا شنیدین، اما ایشون فرمودند که یکی از حلقه‌های مفقوده‌ای که باعث میشه کتاب‌های موفق و ارزشمند در حوزه دفاع مقدس که اتفاقاً کتاب‌های مستندی هم هستند و فقط رویاپردازی و تخیل نیستند و دارن اتفاقی که دقیقاً افتاده رو شرح میدن و خب از این بابت خیلی جذابیت خاصی میتونن داشته باشن و خب این کتاب‌ها تبدیل نمیشن به فیلم‌های موفق، به فیلمنامه‌های خوب، یکی از دلایلش و این حلقه مفقوده این هست که یک متولی نیست بالای سر این ماجرا و سرمایه گذار وجود نداره، با توجه به اینکه پروژه های سینمایی پروژه های پرخرجی هم هستند در حوزه دفاع مقدس. شما نظرتون چیه؟
ببینید، ما از منظر اگر فیلم نامه به این بخش نگاه کنیم، اقتباس از آثار به دو صورته، یعنی یک آثاری که آثار رمان هستند و تقریبا داستان شکل گرفته در اونها، این یه مقداری راحت تره. یعنی ما اگر یه فیلمنامه رو به سه بخش تقسیم کنیم، یه بخشش پژوهش و مستند بودن و مباحث هست که معمولا به عنوان مصالح تولیدی فیلمنامه استفاده میشه، یک بخشش قصه پردازی هست، یه بخش هم که فن سناریویی که ما قراره که یک طرح کانسپت، یعنی یه طرح ذهنی رو از کتاب تبدیل کنیم به یه طرح ایمیج به صورت فیلم. خب این یه بخشی فنی هست که بهش میگن اصطلاح فن سناریو نویسی.
بله.
در حوزه اقتباس ما متاسفانه خیلی روی این حوزه کار نکردیم. در سینمای غرب، ببینید، دو پایه سینمای غرب رو تشکیل داده، یک پایه سینمای اورجینال و یک سینمای اقتباسی. برای همین دو تا فیلمنامه هم جایزه فیلمنامه هم توی اسکار تعلق میگیره، یکی برای فیلمنامه اورجینالی که برای اقتباسی. چرا؟ چون بعضی وقتا که اینا دو حوزه اورجینال کم میارن، بلافاصله اون اقتباسی میاد دوباره سینما رو پر
رونق
میده. آره، در از اون خاصه مخاطب رو. چرا؟ چون قصه داره. همیشه سینمای قصه پرداز همیشه قابلیت فروشش بالاتر از سینماهای دیگه است، سینماهای هنری و اینا، و اونا همیشه با این در از دوتا سعی میکنن توازن رو برقرار کنن و سینماشون همیشه فروش لازم رو داشته باشه.
خب آقای بابایی دارن میگن که این کتاب، همین آخرین کتابی که دربارش صحبت کردیم، همپای سائقه، کتابی است که حالت داستانی هم داره، یعنی هم مستنده
و هم همینو عرض بله. کنم ببینید، تو مرحله بعد میرسیم به این کتابهایی که در حوزه دفاع مقدس ما دو نوع کتاب داریم، یک کتابی که خاطرات شفاهی هست،
بله،
یک کتابایی که قابلیت داستانی هم دارن. متاسفانه ما تو حوزه اقتباس کار نکردیم، یعنی نویسنده پرورش ندادیم و همه فکر میکنن که اقتباس کار ساده‌ایه، در صورتی که اقتباس از یک کتاب همونقدر سخته به اندازه که شما بخوای یک فیلمنامه اورجینال بنویسید. بنابراین ما در سینما، همین سینمای خودمون، خیلی از فیلمای همین دفاع مقدسی داشتیم که رفتن کلی از این کتابا هم خوندن، نویسنده رفته خونده به عنوان پژوهش، ولی بعد همه اینا رو گذاشته کنار، خودش رفته یه چیزی رو نوشته. برای چی؟ برای که در سینمای در از داستانی ما نیاز به درام داریم، اون درام باید شکل بگیره، بعد نویسنده بر اساس مسائل ذهنی خودش میره یه درام رو خلق میکنه، بعد میاد میبینه با این مباحث در از سینمای دفاع مقدس ما نمیخونه. چرا؟ چون دو تا اشکال بزرگ هست، یکی این که اون چیزی که اون در مکاتب قبلی رفته سینماش خونده و درسش خونده و کتابایی که وجود داره بر اساس اون مطالعه میکنن، با سینمای دفاع مقدس ما نمیخونه. چرا؟ چون سینمای دفاع مقدس ما با تمام فیلمای جنگی دنیا متفاوته، برای که یک جنگ دینیه، در اصل یک جنگ اعتقادی بوده. ما شهید آوینی میگه که من برای اینکه بخوام این روایت فتح رو بسازم، دیدم خیلی گروه های مثل گروه های سپاه، فیلم گروه تلویزیونی سپاه بود، گروه جهاد بود، یا گروه های خبری بود که از صدا و سیما میرفتن فیلم تهیه میکردن. بعد من دیدم خب اینا که میرن میگن آقا اینقدر ما زمین گرفتیم، اینقدر تانک زدیم، اینقدر مثلا هواپیما زدیم، اینقدر موفقیت‌ها به دست آوردیم مثل همه بقیه جنگ‌های دیگه. ما تفاوتمون با جنگ‌های دیگه چیه؟ اون چیزی که در متفاوته اون بحث جهاد فی سبیل الله.
بله.
ایشون میگه که من رفتم که حالات مجاهد فی سبیل الله رو روایت کنم.
بسیار.
این چیزی که الان آقای گل بابایی و دوستان دیگه، گل علی بابایی و دوستان دیگه آوردن، این کتابایی که نوشتن دفاع مقدس ما، در